بیان به صورت مشخص یک درخواست جدید بدن تا درخواستشون مورد بررسی قرار بگیره.
کسی که کارت موقت میگیره تمدید میشه بعد شهریور؟
بستگی داره، بستگی به شرایطش داره، ولی معمولا کسانی که دارای شرایط مناسبی باشن این کارت موقت قابل تمدید هست.
اولین اکران مردمی فیلم سینمایی پاکول با کارگردانی نوید اسماعیلی، نویسندگی وحید اسماعیلی و تهیه کنندگی غلامرضا آزادی با حضور عوامل فیلم در پردیس مگامال تهران برگزار شد. این فیلم روایتگر داستانی عاشقانه میان پسری ایرانی و دختر افغانستانی است که بر احساسات و عواطف بشری میان انسانها فارغ از ملیت تاکید میکند. نام فیلم برگرفته از پکول، نام کلاهی سنتی است که در افغانستان و در برخی ولایات مانند پنجشیر و بدخشان رایج است. رضا اخلاقی، سهرا اسداللهی، افسانه بایگان، متین حیدری نیا از جمله بازیگرانی هستند که در این فیلم با ایفای نقش پرداختند.
پاکول یک درام عاشقانه بین یک پسر ایرانی و دختر افغانی هستش. خیلی دوست داشتم بیام در سینمای مستقل با هزینه خودم یک فیلمی بسازم، من یک فیلم عاشقانه درامی بسازم که در صنعت فیلمسازی جمهوری اسلامی ایران مردم این فیلم رو ببینن و لذت ببرن. خواستم بیشتر بین دو نفر و دو قشر و دو فرهنگ مختلف گره عاشقانه رو من رخ بدم که بدونن که آقا هر جای دنیا دو نفر همدیگر رو دوست داشته باشن، بعد از چندین سال میتونن به هم برسن یا نرسن، ولی دلهاشون پیش هم باشه. انشالله اگر توفیقی بشه باز هم من کار و پروژه افغان خواهم ساخت. این رو نگاه نکنیم، ما پزشکان افغان داریم، ورزشکاران افغان داریم، فیلسوف‌های افغان داریم. یه سرچ ساده توی گوگل بزنید می‌بینید که بیوگرافی افغان‌های عزیزی میاد بالا که همه‌شون سرگرشته از علم و هنر و ادب دارن.
یاسنا احمدزی،
اگه از اینجا بری جایی داری؟
من همیشه سینمای اجتماعی، سینمای مورد علاقه‌ام بوده و طبعاً موضوع مهاجرین هم موضوعی که می‌پردازه به همین زمینه و وقتی فیلمنامه رو خوندم خیلی دوست داشتم و اصلا به دلیل اینکه فیلمنامه مورد علاقم بود همکاری کرد.
تصمیم بر این شد که در مورد این موضوع یه فیلمنامه‌ای بنویسیم که امید به خدا این فیلم هم ساخته شد که امروز برای اکران شد. من خودم به عنوان یک ایرانی دوستان افغان زیادی دارم و با همشون هم همکاری هنری داریم با هم.
تقریباً فکر می‌کنم 3 سال از ساخت این فیلم گذشت و لحظه ای که نوید اسماعیلی فیلمنامه رو برای من فرستاد و متوجه این موضوع شدم که این فیلم میتونه مشترک ایران و افغانستان باشه و دغدغه‌ای که واقعا سالها ما از دوستان و همزبانان افغانستانی خودمون داشتیم خیلی جذاب بود برام این فیلمنامه.
اسمش رو در میکنی که
ایران سینمای اجتماعی خیلی مورد استقبال سینماگرها قرار نمیگیره، یعنی همه سینمادارا یک جوری تلاش میکنن که برن سراغ فیلم‌های پرفروش. صحبت اولیش با افغان فیلم شده بود با خانم کریمی، ولی در نهایت دیگه اصلا فرصتش نشد و اون شرایط در افغانستان شد و در نهایت دیگه مجبور شدیم همون داستان رو داخل ایران با دیگر ایران.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوندیار و نگهدارتان.
دخترتون خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است. شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من. حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور است همشیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. نوبت میرسد به برنامه پرنیان که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشود.
به هر جا میروی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان.
نشانی از شکوه بامیان داشت، غم آوارگی پروای نان داشت. نمیزد حرف اما چشمهایش گواهی نامه فن بیان داشت. منام یگانه بی همتا. دوستان و یاران همراه سلام بر شما، وقتتان بخیر. با پرنیان دیگر همراه و همسفر لحظه های پرنیانی یک عصر خوب و زیبایتان هستیم. در برنامه امروز از شاعر لیلا مهاجر است که حرفی نمیزند گپ میزنیم. شاعری که وقتی از کارگر گپ میزند چنین میسراید: و خوب یاد گرفتم که کور و کر باشم، همیشه در دل این شهر بار بر باشم. او کسی نیست جز علی مدد رضوانی. اشعار علی مدد رضوانی در رابطه با سختی‌های زندگی مردمش هست. چه در لیلایی باشد که در دنیای مهاجرت زندگی می‌کند و چه یلدایی که ماه دلارای کابل است. او موضوعات شعرش را از زندگی و تجربه‌های زندگیش می‌گیرد. به همین خاطر است که به دل می‌نشیند. او حتی وقتی از دختران مدال‌آور و نمره اول در کل موفق گپ می‌زند، کوشش می‌کند اشاره به یک جنبه دیگری هم از زندگی دختران داشته باشد و میگوید دختران ما دیگر ضعیفه و سیاسر نیستند، بلکه تاج سرند. در دانشگاه اول نمره دختر، در ورزش خو مدال آور دختر. غرور افتخار زندگی سیاسر نه، که تاج سر دختر.
یلدان شب که ماه دلارای کابل است، ماه تمام در دل شبهای کابل است. از پشت ابر نه که این برقع سیاه با استراب محو تماشای کابل است. او غصه می خورد و گمانم که تا هنوز اندوهگین روز مبادای کابل است. تا صبح آه و ناله ما را شنیده است، تا صبح و فکر مداوای کابل است. می گفت جنگ نه، خرابی رنگ نه، دنبال کشف تازه معنای کابل است. با روسری آبی خود پاک می کند او هر چه گرد بر رخ فردای کابل است. آری برای من شاعر یقین کنم یلدا نشد که دختر زیبای کابل است. شکر. خب گفتمی دو بیتی رو مگه نخوانم بد میشه. بیا تالاله و سنبول بکاریم، از اینجا تا خود کابل بکاریم، و جای مای در آغوش این خاک کنار جاده هایش گل بکاریم. شکر.
علی مدد رضوانی در قالب محلی یعنی گوییش هزارگی هم اشعار زیبایی سروده است. یکی از این سروده ها درباره حضرت زینب سلام الله علیها است و در این شعر او به زیبایی مهنت ها و رنج هایی که بر حضرت زینب گذشته به تصویر کشیده است. دلم شد کنده از دنیا، برار بند دلم، مرعشتی تک و تنها، برار بند دلم، نمنده طاقت دوری، خدایا یک کمک صبری، دلم شد خانه غمها، بیرار بند دلم، اسیری مور زینب با تمام بچه های تو، دشام و کوفه وا ویلا، بیرار بند دلم، سر پرخونت رو وقتی دباله نیدیدم من، نفامیدم کجایم ما، بیرار بند دلم، رقیه در خرابه خواب دیدار تو را دیده، نصیب شه شاو بی فردا، برار بند دلم، مشقت سیل خون تو خنه ظالم خراب، آخر تمام اشقیا رسوا، برار بند دلم. علی مدد رضوانی را بسیاری از ما و شما در محافل مجالس با عنوان مجری گرداننده دیده ایم و دیده ایم که با اجرای طنز خود چه خنده هایی که بر لب حضار ننشانده است. همین طنز در نثرهای او هم دیده می شود. باید بگوییم که علی مدد رضوانی یکی از فعالان دنیای مجازی هم هست. کوتاه می نویسد اما پرمغز. همین کوتاه نویسی و پرمغزی مطالب او یکی از ویژگی های نوشته های اوست. او در نوشته هایش گاه با کنایه ها و طنز هایی که در کلامش هست لبخند ملیحی را بر لبهای خواننده می نشاند. علی مدد بیشتر غزل کار می کند اما در قالب های دیگر و بیشتر دو بیتی هم شعر گفته است. دو بیتی های او هم ملاحت و زیبایی خاص خودش را دارد. این ملاحت بیشتر هم می شود وقتی که با گویش هزارگی همراه می گردد. امی لوز دریم و زنده باشه، زبان مادریم و زنده باشه، برای حفظ فرهنگ هزاره جواد خاوریم و زنده باشه. جواد خاوری یکی از نویسندگان بزرگ و مطرح افغانستان است که برای فرهنگ و ادب هزارگی تلاش زیادی کرده است. یکی از کارهای او امثال و حکم مردم هزار است. در این دو بیتی علی مدد رضوانی خواسته است به گونه ای از جواد خاوری به خاطر کارهای ارزندهش تجلیل کند. علی مدد رضوانی در منطقه شیرداغ ولایت غزنی در سال 1357 به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی خود را در مکتب خانه پی گرفت. 14 ساله بود که به ایران مهاجرت کرد و تحصیلات حوزوی را در ایران تا سطح 4 پی گرفت. پس از مدتی مجبور به ترک تحصیل شد. او میگوید کارگر ساختمان شدم، بعد ارتقا پیدا کردم، بنا شدم، بعد پیمانکار ساختمان شدم در تهران. شعر را هم از اواخر سال 79 یا 80 به طور جدی پیگیر شدم. علی مدد در سالهایی که کار میکرد قلم را زمین نگذاشت و دست از سرودن بر نداشت. به همین خاطر است که به خوبی دردهای زندگی مهاجرت را در شعرهایش به تصویر کشیده است. علی مدد رضوانی از مسئولان خانه ادبیات افغانستان نیز بوده است. همچنین از برگزار کنندگان جشنواره ادبی قند پارسی. خلق و خوی خوش او بین اهالی فرهنگ زبان زد است. او در سال 1383 ازدواج کرده است. علی مدد رضوانی به تازگی به اروپا رفت تا مثل بسیاری از شاعران دیگر زندگی را در اروپا پی بگیرد. همراهان ارجمند و گرامی، در این بخش از برنامه پرنیان با کارشناس برنامه جناب سید حکیم بینش همراه می شویم.
صحبت از علی مدد رضوانی است، یکی از شاعران و هنرمندان مطرح افغانستان، شاعری که کارنامه درخشانی در چند حوزه دارد. لیلا مهاجر است که حرف نمی زند، شعری است که بسیاری از شما او را به یاد دارین، یا شعر یلدای او را که از وضعیت کابل و دختران کابل حرف میزنه، و یا شعری را که برای کارگران مهاجر سروده و از وضعیت کار و زندگی کارگران مهاجر گفته است. این شعرها و شعرهای دیگه او نشان میده که او چقدر دغدغه های مردمش داره و چقدر به درد و رنج آنها نزدیک است که زبان دلشان میشه. در واقع علی مدد رضوانی از نزدیک با دنیای کارگری و دنیای مهاجرت آشناست، چرا که خود بعد از مدت مجبور میشه تحصیل رها بکنه و کارگری کنه و در ضمن کار شعر و ادبیات هم پیش ببره. به همین دلیل هم است که اشعار او مردمی و اجتماعی است. البته علی مدد رضوانی با همه اشعار مطرح نشده. یاد کردیم که او کارنامه درخشانی در چند حوزه داره. یکی از فعالیت‌های او در حوزه اجراست. او مجری و گرداننده توانایی است. بسیاری از محافل مهاجرین به خصوص محافل ادبی در تهران او گردانندگی کرده. بیان قوی در پالوی طنزی که سخنش داره اجرای او را شیرین و دلپذیر می‌سازه. او در اجرا کوشش می‌کنه فضا را پویا و شاد نگاه داره. به همین خاطر گاه با شاعران و مهمانان شوخی میکنه، شوخی که هم فضای محفل عوض میکنه و هم لبخند بر لبان مهمانان میشانه. شوخی های او مؤدبانه و برخواسته از ادبیات خاص خود اوست. حوزه دیگه فعالیت های علی مدد رضوانی فعالیتش در خانه ادبیات افغانستان در تهران بود که جلسات نقد و برپایی محافل ادبی و بخصوص جشنواره قند پارسی را بر عهده داشت. علی مدد رضوانی هم عضو فعالی خانه بود، هم از مسئولانش که در برپایی و اجرای برنامه‌ها و محافل ادبی نقش داشت. اما قسم که می‌دانین خانه ادبیات نقش زیادی در معرفی چهره‌های جدید ادبی داشته. بسیاری از شاعران و نویسندگان مشهور و صاحب نام امروز ما را خانه ادبیات معرفی کرده و یا در پرورششان نقش داشته. حوزه دیگری که علی مدد رضوانی آنجا فعالیت داره فضای مجازی است. علی مدد رضوانی هم فضای مجازی را خوب میشناسه و هم ضرورت کار در فضای مجازی را دریافته. خوب است که یادآوری بکنیم علی مدد رضوانی کوشش کرده که در فضای مجازی سلامت قلمش را حفظ بکنه. در زمانی که هیاهوی قومی و حزبی و سیاسی در فضای مجازی بسیار از قلمها و صاحبان قلمها را دچار لغزش ساخته، علی مدد رضوانی کوشش کرده که حرفش بزنه بدون ای که قلمش به اختلافات قومی، حزبی و سیاسی دامن بزنه. او کوتاه و پرمغز منویسه و گاه با کنایه هایش لبخند بر لبان مخاطبان میشانه.
پرنیانی های ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدین. سپاس از همراهی شما عزیزان. تا فرصت دیگر و تقدیم یک پرنیانی دیگر، همه شما را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یارضا میگیرد، نقاره بنای یارضا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین؟ خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بالا به یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به برنامه ایران گشت. امیدواریم که تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به بررسی تاریخچه باغ‌سازی در ایران پرداختیم و اشاره کردیم باغ‌سازی در ایران ریشه کهن دارد و اسناد و مدارکی از خدمت آن در دست است. در ادامه به تاریخچه باغ‌سازی در دوره هخامنشیان و ساسانیان اشاره کردیم و در پایان از باغ‌آرایی در ایران اسلامی در دوره مغولان و تیموریان سخن گفتیم. با توجه به آن که بارزترین دوره باغ‌سازی در ایران دوره صفویان است، آشنایی با باغ‌سازی در این دوره را به برنامه امروز موکول کردیم. منتظر دریافت نظرهای شما هستیم در بستر واتساپ و این شماره 2093-794-71-71-44. دعوت میکنم با ما همراه باشید. دوستان، در دوره صفویه در اکثر شهرهای ایران کار باغ‌سازی در مساحت‌های وسیع و هماهنگ با بافت و شبکه شهر اهمیت فراوان داشت. در این دوره باغ‌هایی در نهایت زیبایی و شکوه پدید آمد که شماری از آنها به همان صورت و برخی با تغییرات همچنان بر جای مانده است. برخی از مشهورترین باغ‌های آن دوره اصفهان عبارتند از باغ هزار جریب، باغ چهل ستون، باغ آینه خانه و باغ هشت بهشت. علاوه بر آن باغ فین کاشان، چهل ستون و باغ شاه بهشهر، باغ صفی آباد بهشهر، باغ جهان نمای فرح آباد و باغ شاه بابل در شمال ایران را می توان از باغ‌های دوره صفوی نام برد. سفرنامه نویسان اروپایی با تداوم تاریخی باغ‌های اصفهان بر مبنای باغ‌سازی کهن ایرانی اشاره کردند. آنچه مسلم است، باغ‌های دوره صفوی از سنت‌های باغ ایرانی پیش از اسلام و ایده‌های اسلامی و قرآنی درباره بهشت وام گرفتند و توسعه یافتند. صفویان نخستین تجربه باغ‌سازی خود را در قزوین در عصر شاه طهماسب و نمایش گذاشتند و آن احداث باغ و کاخ عالی قاپو بود که خود سرآغاز احداث باغ‌های دیگر در این شهر و دیگر شهرها بود. توجه خاص صفویان به ایجاد باغ در فضاهای شهری زمینه‌ساز وجود باغ شهرهایی در مناطق مختلف ایران شد. دکتر لطف‌الله هنرفر، باستانشناس ایرانی، در کتاب گنجینه آثار تاریخی اصفهان در توصیف خیابان چهارباغ این شهر می‌نویسد: یکی از اقدامات دوره صفوی احداث خیابان چهارباغ در شهر اصفهان بوده است. این خیابان برای اولین بار طرح نوینی از ساخت فضای طبیعی برای گردش و تفرج را به نمایش گذاشت. منظور از احداث چهارباغ این نبوده که به عنوان یکی از خیابان‌های شهر مورد استفاده واقع شود، بلکه خیابان مزبور چون در خارج از منطقه پرجمعیت واقع بوده، حالت یک تفرجگاه و گردشگاه را داشته است. در اطراف این تفرجگاه 8 ردیف درخت تبریزی و چنار و در میان آنها بوته‌های گل سرخ و یاس کاشته شده بود. در سطح خیابان نیز استخرها و فواره‌های دیده می‌شد که همه دارای طرح‌های ویژه‌ای بود. در اطراف چهارباغ بناهای زیبایی مانند باغ هشت گوش، باغ بلبل، باغ توت و باغ انگور احداث شده بود. هر یک از باغ‌ها دارای دو کوشک و یک ساختمان کوچک بود که آنها را سردر باغ می‌ساختند و یک ساختمان بزرگ داشت که در وسط باغ بنا می‌شد. امروز از تمام کاخ‌های باصفا و عمارت‌های کلاه فرنگی که در کنار چهارباغ احداث شده بود، تنها کاخ هشت بهشت باقی مانده است.
باغ‌های ایرانی مثل خونه‌ها درونگرا هستند، منتها نه به معنای اینکه معماریشون هم شبیه به معماری خانه‌ها درونگراست. خیر، اینطوری نبوده. باغ‌ها دور تا دورشون دیوارهای بلندی داشتن که این دیوارهای بلند مانع دید به داخلشون می‌شد، ولی اون عمارت اصلی که در داخل باغ قرار می‌گرفت، اون کوشک، در واقع این کوشک یک عمارت برونگرا بود، به خاطر اینکه وسط باغ قرار گرفته بود و به هر حال لازم بود که دید و منظر به بیرون داشته باشه اگر درون گرامی بود که خب به درد نمیخورد. به همین دلیل درونگرایی که ما در باغ‌های ایرانی داریم به واسطه یه حضور اون دیوارهای بلند دور تا دور باغ تأمین میشه. و خب گفتیم که حضور در واقع محور اصلی که از بنای سر در شروع میشه تا کوشک اصلی و یه محور فرعی هم بوده که توی هر دوی اینها بچه آب جریان داشته و گفتم جلوتر خدمتتون که محل قرارگیری کوشک به چه صورتی بوده در باغ ایرانی. محور اصلی محوری است حد فاصله بنای سردر و کوشک اصلی که خب اینجا عمارت سردر هم خب برای خودش زیبایی هایی داشته و از این عمارت رد می شدن و صاف روبروشون در واقع کوشک اصلی قابل رویت بوده. محور اصلی باغ به گونه‌ای بوده که اطرافش می اومدن و درخت هایی رو می کاشتن. اصولاً این درخت ها بچه ها درخت هایی بودن که با فاصله یکسان کاشته می شدن. درخت ها رو به گونه ای منظم می ساختن که اینها وقتی برگ می دن و بزرگ می شن سر این برگ ها داخل هم بره و یک مسیر سبز بسیار زیبایی رو ایجاد بکنه. حالا نمی دونم باغ های ایرانی رو بازدید کردید نکردید، نمونه بارزش باغ فین کاشان و یکی از نمونه های خیلی زیبای باغسازی باغ ماهان کرمان هست، باغ دولت آباد یزد هست و از این موارد. اصولا بچه‌ها درخت‌هایی که در مسیر محور اصلی می‌کاشتن درختان همیشه سبز بودن. بعضن داریم توی بعضی از باغ‌ها که به ترتیب و یک نظم خاصی می‌اومدن درختان سبز، مثلا چند تا درخت همیشه سبز مثل سرو مثل کاج می‌ساختن در واقع می‌کاشتن و وسطش یه دونه درخت خزان پذیر هم می‌ذاشتن که در پاییز خب این تنوع رنگش بسیار جلوه زیبایی به این مسیر باغ می‌داده. باغ ایرانی اینقدر به لحاظ کانسپت و خطوط اولیه خیلی قویه، این محور بندی های خیلی دقیق، این آکس های خیلی دقیق و زیبا که میتونه حتی توی طراحی معماری های شما جزء کانسپت های شما باشه. کانسپت هایی که برگرفته از ایده های باغ ایرانی هستن خیلی قویه. ایده باغ ایرانی خیلی ایده قوی هست. محور اصلی رو در باغ و حضور درختان و آب رو.
کاخ‌ها و باغ‌های شاه عباس صفوی در شمال ایران با وجود اختلاف آب و هوای این ناحیه با دیگر مناطق ایران با مشخصات و طرح کاخ‌ها و باغ‌های اصفهان شباهت دارد. تنها تفاوتی که میان این باغ‌ها وجود دارد این است که در باغ‌های فلات و مناطق کم آب چشمه‌ها از تپه و یک استخر خیلی بزرگ می‌ریزد، در حالی که چون در سواحل دریای مازندران آب فراوان است، در باغ‌های مشابه این استخر به صورت یک دریاچه حقیقی در می‌آید. مجموعه باغ‌هایی که در شمال و در کنار دریای مازندران بهشهر توسط شاه عباس بنا نهاده شدند، از مهمترین اقدامات در ساخت باغ به شمار می‌روند. باغ چهل ستون، باغ خلوت، باغ صاحب الزمان، باغ تپه، باغ چشمه، باغ شمال و باغ صفی‌آباد هر کدام با طرح‌های زیبا آراسته شده بودند، به طوری که همواره تحسین سیاحان و بازدید کنندگان را برانگیختند. اما اکنون تنها باغ معروف و باغ شهرداری بهشهر بر جای مانده است. دونالد ویبر در کتاب باغ‌های ایران و کوشک‌های آن می‌نویسد: باغ آرایی ایرانی در دوره افشاریه و زندیه ادامه یافت و در مجموع از دوره تیموریان تا دوره قاجاریه باغ‌ها بر اساس الگوهای ایرانی با هنرمندی همه‌جانبه طراحی و ساخته شدند. برخی پژوهشگران باغ‌سازی در دوره قاجاریه را به دو دوره تقسیم می‌کند، یکی در قرن 13 قمری که باغ آرایی در تداوم باغ آرایی دوران صفوی و زندیه بود و دوره دوم از اواخر دوره ناصرالدین شاه تا پایان دوره قاجاریه که باغ آرایی و ساخت کوشک به تأثیر از باغ آرایی غربی با تحولاتی روبرو شد. از این زمان به بعد با استفاده از چمن و گیاهان زینتی فضاهای باز مقابل بنای اصلی ساماندهی شدند. باغ‌های این دوره معمولاً برای استفاده خصوصی مالک باغ طراحی شده و به همین علت توسط دیواری بلند محصور بودند. به دلیل شرایط اقلیمی سعی می‌شد باغ پوشش گیاهی انبوه و سایه افزای فراوان داشته باشد تا بتواند فضای لازم را در تابستان ایجاد کند. در مجموع باغ ایرانی، باغی است که از ترکیب عناصر معماری، درختکاری، گلکاری‌های تزئینی و جلوه‌های گوناگون آب به وجود آمده و این شکل‌گیری منطبق با فرهنگ، سنت و سلیقه ایرانی است. از طرفی تنوع اقلیمی و جغرافیایی پهناور ایران موجب شکل‌گیری انواع گوناگونی از باغ‌ها در طول تاریخ شده است. باغ ایرانی را به اعتبار طرح و نقشه آن میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد. دسته نخست به طور عمده در زمین‌های مسطح و برخی در زمین‌های کمشیب دایر شدند. طرح کلی این گونه باغ‌ها بر اساس دو محور عمود بر یکدیگر است و اگر پهنای زمین زیاد باشد، دارای شبکه‌های متقاطع موازی طولی و عرضی است. یکی از جالب‌ترین نمونه‌های این دسته باغ فین کاشان است. دسته دوم باغ‌هایی است که تمام یا بخشی از آنها روی زمین‌هایی با شیب متوسط یا دامنه‌هایی با شیب تند ساخته شده است. در این دسته از باغ‌ها بسته به میزان شیب سفسازی‌ها یا سکوبندی‌های بلندی انجام شده است تا سطح باغ از حالت شیبدار درآید و به صفحه‌های مسطح تبدیل شود. صفحه‌ها با تعدادی پله به هم متصلند. محور در امتداد شیب زمین به صورت پله‌ای شکل می‌گرفت و محوطه باغ از طریق تراس‌بندی در ارتفاعات مختلف نظم می‌یافت. از جالب‌ترین نمونه‌های این دسته می‌توان به باغ هزار جریب اصفهان اشاره کرد. و اما دسته سوم باغ‌هایی است که در زمین‌های عارضه‌دار ساخته و کوشش شده است تا حالت طبیعی شبه جنگلی در آن حفظ شود. از نمونه‌های خوب آن می توان به باغ عباس آباد بهشهر اشاره نمود. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. دعوت می کنم این بحث را در برنامه آینده با ما همراهی کنید. تا بعد، خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم؟ با شما هستیم با بیان تاریخ و خاطراتی از آرزوها، رویاها، پیروزیها و شکستها از تاریخ جهان. کریستوف کولومب ماجراجویی‌های زیادی کرد. او برای به دست آوردن طلا از هیچ خشونتی رویگردان نشد. همین خشونت‌ها سبب شد اطرافیانش از او نزد پادشاه بدگویی بکنند. بالاخره این بدگویی‌ها سبب شد کولومب مورد غضب پادشاه اسپانیا قرار بگیرد. او سالهای آخر عمر خود در فقر و تنگدستی گذراند و با خفت و خاری درگذشت. اما عاقبت و سرنوشت او سبب نشد دیگران برای تصاحب مقامش تلاش نکنند. ای بار یک مرد پرتغالی به نام فردیناند ماجلان پا به درباره اسپانیا گذاشت. بعد از اینکه پاپ الکساندر ششم با سخاوتمندی تمام جهان و دو نیمه شرقی و غربی تقسیم کرد و شرق با پرتغال بخشید و غرب جهان قلمرو و اسپانیا اعلام کرد، ماجلان روزها و شبهای زیادی را صرف کرد تا محدوده دقیق قلمرو اکتشافات هر کشور شناسایی بکند. او هرقدر بیشتر نقشه های جغرافیایی خود بالا و پایین میکرد، بیشتر مطمئن میشد که جزایر ملوک یا همون جزایر ادویه برخلاف تصور همگان در قلمرو اسپانیا قرار دارد. فرضیه ماجلان بر مبنای کروی بودن زمین شکل گرفته بود، در حالی که اعتقاد پاپ بر ای بود که زمین صافه. اگر ماجلان فرضیه خود در کشور خودش پرتغال به زبان می آورد، هم او را خائن می نامیدند و هم به جرم مخالفت با پاپ محاکمش می کردند. این نظریه در پرتغال برای او چیزی جز دردسر نداشت، پس تصمیم گرفت برای رسیدن به پول و شهرت به کشورش پشت کرده و نظریه خود و درباره اسپانیا ارائه بکنه. وقتی ماجلان به اسپانیا رسید، فیلیپ خوشگل پادشاه اسپانیا بود. او با شنیدن صحبت‌های ماجلان سر شوق آمد و پس از تب طلا دچار تب ادویه شد. اونا یک بار به کولومب اعتماد کرده و طلاهای زیادی به دست آورده بودند. حالا میتونستن با اعتماد به ماجلان به ادویه‌های گران قیمت جزایر ملوک نیز دست پیدا بکنن. ماجلان به پادشاه اسپانیا اطمینان داد که با حرکت به سمت غرب به جزایر ادویه دست خواهد یافت و اونا را با نام پادشاه فت خواهد کرد. بالاخره کشتی‌های ماجلان به سمت غرب حرکت کردند و مدتی بعد به سواحلی رسیدند که امروزه به نام قاره آمریکای جنوبی شناخته میشه. ماجلان حرکت و سمت جنوب ادامه داد و 3 هفته بعد از تنگهی که اکنون به نام خود او مشناسیم گذشت. با گذر از این تنگه او با خوشحالی متوجه شد که ساحل یک سره به سمت شمال امتداد یافته. پس مطمئن شد که در طرف دیگر قاره آمریکا قرار گرفته و وارد اقیانوس جدیدی شده. در ای اقیانوس جدید برخلاف اقیانوس اطلس خبری از طوفان‌های سهمگین نبود. بنابراین ماجلان و همراهانش او را آرام نامیدند. پیشروی در اقیانوس آرام در حالی که هیچ ساحل یا کشتی دیده نمی‌شد، کم کم ملوان ها را نگران کرد. اونا 3 ماه و 20 روز در اقیانوس پیش رفته بودند. ذخیره غذا رو به پایان بود، اما هنوز به نقطه مشخصی نرسیده بودند. بیماری عجیبی بین ملوانان شایع شده بود. لثه‌هایشان به شدت متورم و دردناک بود و طوری که نمی‌توانستند غذا بخورند. ملوانان یکی یکی از پا در می‌آمدند و جسدهایشان به دریا انداخته می‌شد. اکنون گروهی از ملوانان به این باور رسیده بودند که این اقیانوس پایانی ندارد و چیزی جز مرگ در انتظارشان نیست. رهبر ملوانان گاسپار د کوئسادا نام داشت. اونا از ماژلان خواستن از همورایی که آمدن برگردن، اما ماژلان از محاسبات خودش مطمئن بود و به هیچ وجه حاضر به بازگشت نبود. او خیلی زود شورش سرکوب و کوئسادا را به سختی مجازات کرد. او را به تخته چوبی بستن و به هر یک از دستها و پاهایش قطعه بلندی از طناب کشتی را گره زدن. 4 ملوان قوی هیکل که ماژلان به هر کدوم از اونا 1 سکه طلا داده بود، طناب را از 4 طرف می کشیدن. فریادهای کوئسادا در سکوت اقیانوس آرام می پیچید. دیگر کسی جرأت مخالفت با ماژلان نداشت. او انتقام خود را گرفته بود. بدن تکه تکه کوئسادا خوراک مرغان دریایی شد. پیشروی در اقیانوس آرام در حالی که هیچ ساحل یا کشتی دیده نمی شد کم کم ملوانها را نگران کرد. اونا 3 ماه و 20 روز در اقیانوس پیش رفته بودند. ذخیره غذای اونا رو به پایان بود، اما هنوز به نقطه مشخصی نرسیده بودند. بیماری عجیبی بین ملوانها شایع شده بود. کشتی‌های ماژلان 24 هزار کیلومتر در اقیانوس آرام طی کرده بودند که سرانجام در 1 صبح بهاری خشکی از دور نمایان شد. دریانوردان خسته، گرسنه و بیمار حتی توان شادی کردن هم نداشتند. ماژلان همراه 1 برده که از مالزی بود و او را پیش ازی از اسپانیا خریده بود به ساحل رفت. برده زبان بومی ها را می فهمید و می تانست منظور خود با اونا بفهمانه. حالا ماژلان مطمئن بود که به هدف نزدیک شده و تانسته کره زمین دور بزنه. او ای سواحله به افتخار فیلیپ پادشاه اسپانیا فیلیپین نامید. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
شکستم صدا را که نیکو بدانی غم بی حیا را با بزم خاموشا با بزم خاموشا شکستم صدا را که نیکو بدانی غم بی حیا را با بزم خاموشا با
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزم زید نمایه او از نیستان آبای نایه شاید که صابه بانگ درائه بارت پیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرو که خدایان هست و نه یادکرد پدران
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. با پایان یافتن عصر استعمار کهن، مطالعات شرق شناسی و اسلام شناسی و پیامبر شناسی هم تحول یافت و این بار شاهد رشد چشمگیر آثاری با رویکرد علمی هستیم. هرچند دوستی ها و دشمنی ها هنوز از بین نرفته است، اما به گونه دیگر خود را نشان می دهد. به عبارتی نگاه واقعی بینانه تر به پیامبر گرامی اسلام در عهد استشراق علمی چون در امتداد استشراق استعماری است، طبعا از نگاه های منفی
و سلبی آن دوره خالی نیست، ولی حجم آثار همدلانه درباره پیامبر به صورت چشمگیری در این دوره افزایش یافت. اعترافات غربی ها به اشتباه بودن برداشت هایشان از پیامبر هم به فراوانی در منابع این دوره به چشم می خورد. پیامبر گرامی اسلام از دریچه چشم مستشرقان جویای حقیقت کسی است که شایسته است او را هرچی بیشتر شناخت و نگاه های غیر منصفانه خود را درباره او اصلاح کرد. این نگاه همچنان رشدی فزاینده دارد. در همین راستا در دهه‌های آغازین قرن 20 میلادی انبوهی از کتاب‌های پوزش طلبانه شامل زندگی‌نامه‌ها و سیره‌های تجدید نظر شده و ترجمه‌های جدید قرآن در قالب چندین زبان اروپایی در اروپا انتشار یافت. البته در نیمه اول قرن 20 هنوز مقداری از داوری‌های غلط گذشته ادامه داشت. بیشتر سیره‌نویسان و مترجمان قرآن که ضرورت ابطال و انکار تصویرگری اروپایی نسبت به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و برجسته‌سازی اهمیت و اعتبار معنوی او را احساس می‌کردند، به اتخاذ نگرشی نو، مثبت و موافق نسبت به پیامبر را پیش رو گرفتند. در این دوران راینر ماریا ریلکه شاعر بزرگ آلمانی تحت تأثیر اشعار و آثار گوته شیفته مشرق زمین شده و توجهش بیش از پیش معطوف به دین اسلام و شخصیت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شده بود. از دیدگاه او دین اسلام نوعی تعادل و توازن روحی و جسمی را فراهم می آورد که انسان اروپایی فاقد آن بود. ریلکه تجربه خود از اسلام و شیوه نگرش مسلمانان را در اثر تحسین برانگیزش داینو الیجس به اوج پختگی و شکوفایی رساند. او آنچرا که بیش از پیش او را مجذوب و شیفته اسلام کرده در قالب این جملات بیان می کند و می نویسد: زمانی سعی کردم که قرآن را حفظ کنم. در این کار خیلی پیش نرفتم، اما آنچه دریافتم این بود که در آنجا انگشت نشانه نیرومندی را می‌بینید که چون عقربه‌ای راه را به سوی آسمان و خدا نشان می‌دهد، خدایی که به طور جاودانی در حال طلوع است در مشرق زمینی که هرگز از توان نخواهد افتاد. شنوندای ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری همچنان در خدمت شما هستیم. یکی از صفات و ویژگی‌های برجسته رسول گرامی اسلام امی بودن ایشان است، یعنی کسی که درس نخوانده و خواندن و نوشتن نمی‌دانست، اما او به یک باره پیام‌آور دینی سراسر حکمت و علم شد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. او کسی است که در میان درس ناخواندگان فرستاده ای از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنان میخواند و رشدشان میدهد و کتاب و فرزانگی به آنان میآموزد، در حالی که قطعا از پیش در گمراهی آشکاری بودند. سوره مبارکه جمعه آیه 2.